بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دعا خونده شد. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم كن لوليك حجة المسلمين صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا
خب استعذار دارید که ما دیروز وارد مسئله دوم شدیم تحت عنوان فی اقسام القمار و احکام فقهی قمار و اسناد مربوط به قمار. بعد عرض کردیم که چون در مفهوم شناسی قمار اختلاف در مفهوم شناسی سرایت میکنه به اختلاف در اقسام. یک مثلا تقسیمی رو که یک نفر درست میدونه ممکنه اون یکی تقسیم و شیء الی نفسه و الی غیره بدونه، چاره ای هم نیست، این مشکل ما داریم. ولذا عرض کردیم که بزرگانی مثل شیخ زرنگی کردن در بیان اقسام قمار، اومدن گفتن بازی هایی که توش مسابقه هست، لعبی که طرف مقابل داره و مسابقه هست، چهار قسمه، که اگر احیانا بعضی از این اقسام قمار نبود بشه بحث بکنی. بر این اساس ملاحظه فرمودید جناب شیخ اعظم که بعد از کردم این یه بنیان خیلی شده برای بعدیها، که خیلی بعدیها روی این تقسیم متأثرند، یعنی اثرپذیر شدند و بر همین اساس هم بحث رو پیش بردند. به همین خاطر هم از کرده ما از شیخ شروع میکنیم. خب شیخ قسم اول رو همون قدر متیقنی قرار داد که قطعا قمار است، قطعا حرام است، قطعا فاسده تا آخر. قسم دوم رو هم دیروز اشاره کرد، فرمود قسم دوم اونجایی که آلات قماره ولی شرط بندی یعنی برد و باخت، ولی مسابقه که برد و باخت داره، اون برد و باخت نه ها، برد و باخت مالی مادی که بگه اگه این کار کردی اینقدر میبری یا اونقدر بده، اینو بهش میگن رهان یا رند. فرمود که در صدق قمار نظره ولی فتوا به حرمت میشه داد. پس بنا به نظر ایشون و چجور بگم، ایشون که میخواد بگه گویا مثلا اتفاقه بلا خلافه، البته اینا باید بررسی کنیم. این قسم دور من دیروزم گفتم بذارید یه دور بزنیم برمیگردیم، ولی مثلا ظاهر کلام ایشون اینه که اگر برد و باخت نباشه حتی در صدق قمارم اشکال داشته باشیم، چون آلاتی که بازی میشه آلات قمار هست، بنابراین حرمتش مسلمه، فسادش هم مسلم. منظور از فساد یعنی اون پولی که طرف میگیره مالش نمیشه، مراد از فساد اینه، حرمت و فساد. وقتی میگن یعنی حرمت تکلیفی، فساد وضعی. بذار اگر مثلا پولی هم بگیره حرامه، نمیتونه تصرف بکنه، ملکش نمیشه. این معنی فساد اینه، توجه داشته باشید. خب ببینید، اگر به نوبت هم باشه باید بریم سراغ صورت سوم. صورت سوم به نظر شما چیکار باید بکنیم؟ خب قاعدش اینه که صورت دو رو عکسش کنیم دیگه، یعنی آلات قمار نباشه ولی در بازی برد و باخت باشه. حالا من ببینید، قبل از این که برم سراغ صورت سوم، دو تا سوال دیروز بعد از درس از من شد که یکیشو قول دادم که تو درسم مطرح کنم، ولو گفتم بعدن ما میخوایم بحث کنیم. ببینید، ما امروز مثل دیروز، مثل پریروز، هی میگفتیم گاهی وقتا قمار با آلات قماره، گاهی با کفش و کلاست. ببینید این ضابطش چیه؟ آلات، مثلا تو بعضی از تعابیر اومده بل آلات المعروفه یا به آلات چی؟ غیر معروفه. بعضی از تعابیر داره آلات معدل القمار در مقابل آلاتی که لم یعد للقمار. ببینید آخه اینا با هم فرق میکنه، خدا خیر بده به بزرگان، مثل که خیلی چیز گذاشتن برای آینده ها باید روش کار بکنن. یکیش همینه. ببینید، بین آلات معروف و غیر معروف با آلات معد للقمار و غیر معد فرق میکنه، چون ممکنه یه چیزی آلات معروف قمار باشه اما معد للقمار نباشه. همین استخوانی که از گوسفند چه میگن؟ قاب. بله، حالا من اسم فارسیش یادش نمیدونم، استخوانیست مکعب ماننده، من دیدم. خب این استخوان نمیشه بگیم معدل القمار، که خدای متعال اینو خلق کرد برای قمار، خلق کرد که یه عمر گوسفند باهاش بلند شه بشینه، بعدش هم البته کشته میشه، آدم میخوره استخوان میندازه دو. یا گردو، خیلی از جاها گردو دیدی تو روایتم بود، تو لغتم بود، ظاهرا گردو از آلاتی بوده که در قمار استفاده میکردن. قدیمی هم که مثل حالا نبوده، خیلی پیش رفت، همینطور یه چیزی دستشون میامد بازی میکردن، بعد دومی میدید بازی میکرد، سومی نگاه دومی میکرد، یه دفعه میدید میشد معروف. لذا ببینید این خودش باید یه مقداری کار بشه که معیار معروف بودن و غیر معروف بودنه. اگر این طور باشه، همین که عرض کردیم اون استخوان مکعب مانند گوسفند آلت معروف قماره، معروف حتی الکعاب که تو عدلم اومده، اما معدل القمار نیست. وقت معدل القمار یه چیز باید باشه که بسازن، مثلا مثل همون ازلام عرب، بنابرای بگیم که اصلا می ساختن برای قمار کردن. لذا هر کدومش هم یه اسم می گذاشتن، داشتن دیگه ده تا اسم. مثلا الان شما نگاه کنید تو کلمات بعضی ها معروف می بینید، تو کلمات بعضی ها معد می بینید. اینو دوستان اجازه بدید من یه فرصتی پیش بیاد یه مقداری بحث رو دنبال کنم. حالا یا همین نزدیکی ها، مثلا یک شنبه، شنبه که تعطیله، حالا یا همین نزدیکی ها رسیدگی میکنین یا انشاءالله بعدن. آخر بعدن ما یه بحث دیگه هم داریم که این آلاتی که میگین معروف برای قمار یا معدل القمار کی باید بگه؟ ممکنه مثلا یه چیزی در ایران باهاش بازی میکنن ولی در خارج از ایران بازی نمی کنن. در ایران معروف برای قمار اما در خارج ایران معروف نیست. مثلا چون ایران پس کنید قمارش با شطرنج وسایل خاصی هم داره، عرب مثلا قمارش به غیر شطرنج به شکل دیگه است، ابزار دیگه ای داره. ممکنه ما چه میدونیم مثلا چین و ژاپن یه وسیله دیگه ای داشته باشن. یه بحثی داریم، اینو من یادم فهرست دارم که مرجع معیار در این که بگیم کجا آیا عرف خاص مکانی که قمار میکنن یا عرف خود قمار باز معیاره، این بحث رو من لیست کردم که توضیح بدیم. اما الان بحثمون این نیست، بحثمون اینه که آیا معیار اینه که وسیله رو ساخته باشن برای قمار، مثل امروزه که اصلا ساختن وسایل، قدیم خب خیلی کم می ساختن، یا نه معیار معروف بودنه. به هر صورت الان این بله چیز رو نگاه بکنید، مکاسب رو که همین که جلو اون هست نگاه کنید، میگه که صورت دوم اللعب به آلات القمار، درسته؟ میگه بازی با آلات قمار، نمیگه معروف، نمیگه چی؟ معد. از شما سوال میکنم این به آلات القمار چی از شما میفهمید؟ بله اضافه اختصاص دیگه، یعنی آلات مخصوص قمار. آلات مخصوص قمار یعنی آلاتی که ساختن برای قمار، یا نه آلاتی که برای قمار ساخته نشده ولی دیگه مردم اینو تو قمار به کار میبرن. خط بعد رو نگاه کنید، صورت سوم رو که میخواد بگه که هنوز نخوندیم، میگه الثالثه المراهنه علی اللعب به غیر الآلات المعده للقمار. اونجا داشت آلات القمار، اینجا داره آلات معد للقمار. قبلا از ترهی داشتیم آلات معروفه، حالا آلات القمار با هر دو می سازه، اون یه چیز خونسای مشکله، اون با هر دو می سازه، اما معد للقمار با آلات معروفه فرق داره. حالا این دوستان طلبتون باشه تا انشاءالله عرض کردم احتمالاً بندازین جلو همین یک شنبه به بحثش رسیدگی بکنیم. خب به هر حال ببینید، یکی از آقایونم دیروز بعد از درس من سوالی از من کردن، نمیدونم الان چهره رو من یادم نیست کدوم بزرگوار بود، بعد از درس از من سوال کردن که یک برنامه هایی هست، فکر کنم اینو میخواستن بگن که مثلا بعضی ها با دستگاهی که دارن، فرض کنید همون لپتاپ یا چی میگن این دستگاهی که هست، بله دستگاهی که دارن وارد یه برنامه میشن، بعد برای خودشون یک جایی رو تعریف میکنن اونجا و بعد اونجا شروع میکنن مثلا یه فضایی رو درست کردن، یه فضایی رو اونجا درست میکنن، بعد این فضا رو که درست میکنن به حساب یه قلم رو برای خودشون درست میکنن، گاهی هم وارد قلم رو دیگری میشن، از اونجا مثلا، حالا دوستان بهتر از من قطعا بلدن چون من نه بازی کردم نه دیدم، بله بعضی دارن لبخند میزنن معلومه اهلش هستن، وارد قلم رو به اونجا میشن، یه قلم رو درست میکنن، بعد وارد قلم رو دیگران نمیشن، گاهی از اونجا مثلا یه چیزی برمیدارن میارن توی قلم رو خودشون و هر کاری که میکنن مثلا چند تا سکه برنده میشن. بعد به هر حال اگر بتونن قلم رو بشون رو قوی بکنن، گسترده بکنن، امتیاز میگیرن دیگه، این امتیاز رو در فضای حقیقی میتونن بفروشند. مثلا یه طرف 1,000,000 این کاری که این آقا کرده میخره ازش، ثمرش هم اینه که در واقع تلاش ساعتها تلاش این رو میذاره در اختیار اون یکی و ازش یه پولی میگیره. اصطلاحاً هم میگن کلش آف کلمز دیگه، دش یه همچون بازی تو این فضاها هست. ظاهرا اینو سوال کردن از من، البته خوب توضیح ندادن دوستمون. من گفتم اشکال داره دیروز، حالا اگر دوستمون هستن. بله بله، نه لازم نیست اگر این منظور بوده. ببینید اون نظری که من دیروز دادم برای این اساس بود که بگیم این به اصطلاح برد و باخت توشه و مصداق مثلا قماره، ولی آیا این مصداق قمار هست اصلا رفتی به قمار داره یا نداره؟ یک کسی وارد یه فضا میشه در فضای مجازی، گاهی هم گروهی هستن دیگه، چند نفر با هم وارد میشن، بعد یه فضایی رو باز میکنن، بالاخره کار میکنن، ولو گاهی هم سرقت هم میکنن از اطراف، یعنی وارد قلمرو دیگری میشن. من سوال کردم گفتم خب این با اجازه که نیست؟ گفتن نه، کسی که میاد تو فضای مجازی در واقع پذیرفته و اجازه داده که وارد فضاش بشن و احتمالا مثلا فصل خانهشو خراب کنن، اگه چیزی داره بردارن برن، بالاخره پذیرفته این رو. تو اون تنازع بقایی که تو این فضای مجازیه، خود طرف هم دیگه قبول کرده و الا نمی اومد وارد فضا بشه. خب این اتفاقا دیروز با دوستان صحبت بود، سوال اومده بود، یعنی صبح کسی از من سوال کرد، بعد از ظهر سوال اومده بود. دیدیم بعضی ها گفتن خب این برد و باخت اگه باشه حرامه، بعد معلوم شد که این اصلا ربطی برد و باخت نداره. بعضی گفتن اگر پول واقعا مالیت داشته باشه عقلا، همین که قلمرو بسازه و بعد امتیاز بگیره، البته چیزی دستش نیست، مثلا 500 تا سکه امتیاز داره، اما این 500 تا سکه جوری نیست که بتونه این 500 تا سکه رو بگیره، ولی خب میتونه اینو کلا واگذار کند به یه نفر چون ارزش داره، تو بازار خرید و فروش میکنن، شماره حساب میده، طرف مثلا 1,500,000 تومان میرزه به حسابش، بعد این کل کار رو میذاره در اختیار، مثل یه کار نرم افزاری که یک کسی انجام میده، مثلا 10 ساعت 20 ساعت کار میکنه، دیگران اینو ازش میخرن و ادامه میدن، مثل یه نقشه، نقشه رو طرف کشیده، این نقشه هنوز استعداد بقا ادامه داره دیگه، ادامه کار داره، یک کسی این نقشه رو میخره پولم میده. بعضی گفته بودن که اگر مالیت داره چه اشکال داره؟ خب یه کسی 10 ساعت 20 ساعت کار وقت گذاشته، این کارم انجام داده. اتفاقا من پرسیدم، دیدم بعضی از بستگان ما این کار کردن و مثلا میخوان 1,000,000 بفروشن. بعد به ذهن ما رسید تو که اصلا اگر مالیت هم نداشته باشه، یعنی مگر چیزی آدم بخواد بده به یه نفر در مقابلش پول بگیره اشکال داره؟ مثلا حالا مالیت هم نداشته باشه، نمیخوام بگیم معامله است، کارم بگید اصلا سفیهانه، مثل کسی که مثلا فرض کنید پوسته یک کیکی که هیچ ارزش نداره دیگه، بگه اینو میدی به من، بیا این ست من، بگه اینو بده به من، برای چی میخوای؟ هیچی، میخوام بندازم دور، چه اشکال داره؟ ما هم قبلا یادتون باشه میگفتیم معاملات سفیهانه اشکال نداره، اونی که اشکال داره بیع سفیه، معامله سفیه، اما سفیهانه یه کسی بگه این کاغذ به من میدی برای چی میخوای؟ بده من، میگیره میگه خب یه پول به من بده، یه پولی هم بهش میده، بعدا اصلا کاغذ رو فشارده میکنه میندازه دور، اشکال داره مثلا؟ لذا اصلا بگیم این برنامه مالیت و عقلایی هم که نداره، کفته داره، چون عقلا پول میدن، یبذل به ازای المال. و هر صورت اگر اون دوست محترمی که دیروز سوال کرد بعد از دست، منظورش این بازی به اصطلاح کلش آف کلن بهش میگن، حالا تعابیر مختلفی هم داره، چند تا بازیه، اگر این باشه اجازه بدید که ما این را هم بحث کنیم. من بازم تحقیقاتم رو بیشتر عرض کنم، دوستانم اگر اطلاعاتی دارن بخ نشه، تقیه نشه، ما رو در جریان بگذارن، هفته بحث خواهیم کرد انشاءالله. و اما صورت سوم، دقت کنید، صورت سوم عرض کردم عکس صورت دوم، گرو هست اما بدون آلات معد قمار. علما این صورت خیلی مبتلا بهه، این صورت خیلی مبتلا به، میدونی چرا؟ چون تمام مسابقات میره تو این صورت، به شرطی که البته توش برد و باخت باشه، مثل دو تا تیم که با هم بازی میکنن، توپ که آلت قمار نیست که، توپ فوتبال میکنن، والیبال میکنن، بسکتبال میکنن، ماشین، مسابقه ماشین میذارن، مسابقه اسب سواری، مسابقه کشتیگیری، دویدن، اونایی که کبوتر، کفتربازن، کفتربازی میکنن. قدیم ها مثلا شاهین و عقاب تربیت میکردن، مثل اسب، صاحبان اسب که با اسبهاشون مسابقه میذارن، اونا با پرندگان شکاری که مثلا کدوم پرنده دیرتر خسته میشه، کدوم قویتره و امثال زاله. لذا پریدن، مسابقات پریدن و امثال زاله دیگه، تا بخواید در کشور ما و عرب و عجم و غیر عجم اینو بازی ها هست. آقا به شرطی که برد و باخت باشه ها، اگه نباشه میره صورت چهارم. صورتی که برد و باخت هست، بازنده داریم که باید پول بده، برنده داریم که پول میگیرد، حکمش چیه؟ راجع به این صورت که عرض کردم مسابقات میاد داخل این صورت، مرحوم شیخ انصاری عرض بکنم به شما، جوری به اصطلاح پازل رو میچینه، جدول رو تنظیم میکنه که هم ازش حرمت در بیاد و هم فساد، بنا شد حرمت و فساد با هم فرق بکنه. ایشون میفرماید که اینجا این صورت هم ملحق به قمار است در حرمت و فساد. حالا ببینید زرنگی شیخ، نمیفهمد قماره، چون احتمال میده که در قمار باید حتما با آلات مخصوص باشه، ولی میگه ملحق به قماره، الحاق حکمی ها نه الحاق موضوعی ها. این که میگه ملحق به قماره یعنی در فل حرمت و الفساد، ازا پشت سرش میگه که انهو میخواد بگه من اصرار ندارم قمار هست یا نه، ولی اصرار دارم بگم هم حرام است هم فاسده. دوستان ایشون نه فقط از خودش مایه میگذاره، بلکه به حساب دیگران هم میاره. مثلا از علامه طباطبایی بحرالعلوم میاره که ایشون فرموده عدم خلاف در حرمت و فساد. طبق این نظر اگر دو تا تیم با هم مسابقه بگذارن، بگن هر تیمی برنده شد مثلا باید یه شام بده به اون تیمی که باخته، یه بستنی بخره براشون، یه وعده سور بده، میخوام عرض کنم لازم نیست عوض کلان باشه، از این حساب کنید تا بره بالا. خب این هم حرام است کار اینا، همم این خوردن نداره، اگرم مثلا پول باشه مالک نمیشن چون فساده. بعدیشون میگه بالاتر، بعضی گفتن خود قماره. از شما سوال میکنم کیا میگن خود قماره؟ همونه که قبلا داشتیم میگفتن در قمار لازم نیست از آلات مخصوص باشه، داشتیم دیگه اقرب الموارد یکیش بود دیگه، لازم نیست با آلات قمار باشه، بلورقه و غیرهی. خب اینا قهرم میگن خود قماره، پس خود قمارش که اینجوری درست کنیم، حرمت و فساد هم اینجوری. البته بیشتر ما دنبال حرمت و فسادیم، و الا حالا قمار باشه یا نباشه مهم اینه دیگه. بله اگر قمار بودن بود راحت تر ثابت می شد دیگه، نمی تونستیم مثلا مناقشه کنیم، ثمره مفهوم شناسی اینجا ظاهر میشه. اینم از این. اما با این همه خب من دوستم مکاسب خیلی خلاصه کردم، مرحوم شیخ وقتی اینجا وارد میشه مفصل روایاتو میاره، نه مفصل اونجور که ما تو ذهنمون بیاد بعدن، ولی به هر حال چندین روایتو معید و شاهد میاره که هم حرمتو ثابت کنه و هم فساد رو. اما میفرماید با این همه، گفتم ایشون جدول و جوری درست میکنه که به این حرمت، میگه با این همه بعضی از علما، میگه بعض و مشایخن المعاصرین، میگن مراد از این مشایخن المعاصرین صاحب جواهره، صاحب جواهره. تو پرانتز میگم معروف اینه که مرحوم شیخ مثلا خیلی از صاحب جواهر مثلا با ابهت یاد نمی کنه، معمولا میگه بعض المعاصرین، ولی ما پیدا کردیم مواردی رو که نه خیلی با احترام بعض مشایخنا، بالاخره شیخ اینجوری تعبیر کنه، بعضی از بزرگان ما، اساطیر ما، سروران ما، بالاخره تعبیر بلندیه، همیشه نگفته بعض المعاصرین. به هر صورت ببینید ایشون شیخ انصاری نقل میکند از جناب نجفی صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی که ایشون در مسئله گاهی میگیم دب دبتن، خلاصه در مسئله ایشون مخالفت کرده، حالا اینجوری بگیم. خب حالا مخالفت کرده چی فرموده؟ فرموده حرام نیست، حرام نیست، یا فاسد نیست ولی حرام هست، یا نه حرام است، بفرمایید نه فاسد. ولی به شما بگم صاحب جواهر بیشتر رو حرمت نظر داره، حالا فسادش رو اول چیزی نمیگه، اول میگه نه فساد هست. پس این به اصطلاح مخالفت جناب صاحب جواهر رو حرمته. ایشون میگه حالا اگر دو نفر یا دو تا تیم بنا شد مسابقه بدند، البته قرارم گذاشتن که هر کس باخت گروه برنده رو مثلا یه شام مفصلی دعوت کنه، خب این چرا بگیم کارشون حرامه؟ سوال میکنم بدونید چرا صاحب جواهر تو حرمت تأمل داره؟ بگید آقا. چون صدق قمار رو قبول نداره. ایشون هم گویا مثل همون نظری که ما داشتیم میگفته قمار باید با آلات مخصوص باشه، چون با آلات مخصوص نیست کشتی گرفتنه، فوتباله، والیباله، بنابراین حرمت نداره، ما دلیلی برای حرمت نداریم و حرمت اختصاص داره به قمار. قمارم یعنی اونی که با آلات مخصوصه است. این حرف جواهره. اما فساد خود دقت کنید، ایشون میگه فساد اشکال نداره بگید. بناش فساد به چه معنا؟ به معنای این که طرف یعنی اثر وضعی نداره، ولذا مثلا اگر قرار گشتن هر که برنده شد مثلا 10,000 تومان ببره، 10,000 تومان نمیتونه بگیره، مالک نیست، اگرم بگیره باهاش نمیتونه چیزی بخره، اگرم بخره میشه مصداق اکل مال. بفرمایید اکل مال به باطل. اما از این جهت که اینا گناه کردن و مثلا زور دیگه نمیتونه بره نماز جماعت بخونه، امام جماعت بشه، از این جهت نه، گناه نکرده، فاسقم نشده، فاسقم نشده. بعد صاحب جواهر اول اینو میفهمد، بعد میگه یواش بگم اصلا ممکنه بگیم خوبه که اگر احیانا قرار گذاشتن بازنده به قرارش وفا کنه، دبه در نیاره، بگیم مستحب وفا کنه. مستحب رو از کجا در بیاریم دوستان؟ اوفو بالعهد، نگید اوفو بالعقد، حالا اونو نگید اوفو بالعهد. در روایات داریم آدم وقتی وعده میده یا عهد میکنه، عهد همون نذره، با این تفاوت که نذر حنسش کفاره داره، عهد حنسش کفاره نداره. البته نه اون عهدی که علما میگن عهد و یمین و قسم، نه، همین وعده هایی که ماها با هم میذاریم. انسان اگر مثلا قول داد به رفیقش که اگر تو این کار بکنی من اینقدر به تو میدم، بعدم نده، کفاره که نداره. بله اگر بگه لله علیه که من این کارو بکنم، میشه نذر. لذا در روایات داریم این وعده ها و این تعهدات نذریست که کفاره ندارد. این نذری که کفاره نداره میخواد دعوت کنه ما رو که حتما عمل کنیم، مشوقی باشه برای، بفرمایید، عمل، مشوق باشه برای عمل. ایشون گفته اصلا از این باب ممکنه بگیم مستحب وفا کنه بازنده. خب قهرن اگر بازنده مستحب وفا کنه، سوال میکنم اون میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ بله، طرف مقابل میتونه بگیره یا نه؟ حتما میتونه بگیره. اما دوستان این دیگه از باب طلبکاری نیستا، از باب این که اون طلب این داره و این بدهکاره، نه، از باب این که خب مستحب وفا کنه. خب حالا که کسی مستحب وفا کنه، اشکال داره اون طرف مقابلم بگیره؟ هیچ اشکال نداره. از شما سوال میکنم، بالاخره ایشون فساد و پست گرفت یا نگرفت؟ بله، بلند بگی. فساد و پست گرفت یا نگرفت؟ فساد و پست نگرفت. چرا میفهم گرفت؟ نگرفت. ببینید فسادی که بحث داریم که مالک بشه، اجباراً ملکش بشه و بایدن بهش بده، مدیونش میشه، اینا لوازمشه. اگر گفتیم صحیحه، صحیح لوازم داره، یعنی باید حتما این عوض رو بدن، اگرم ندن ضامنن. اگه فساد و پس میگرفت معناش این بود. اما الانم ایشون نمیگه ضامنه، نمیگه مالک برنده، مالک و بازنده بدهکاره. این از یه جهت ثانوی میفرماید که چی؟ میفرماید خوبه که به قرار این میره. مثل چی میمونه؟ شبیه این میمونه که مثلا اینجوری بگیم، بگیم آل مرمیز درست باشه ولی بخیم شباهت درست نیم. مثلا بگیم آقا اگر با یه نفر معامله کردید، بعد معلوم شد که معاملتون باطله، مثلا مثل این که فرض کنید معامله کردن، دیدن که قرار بوده، جهالت، جهالت معامله باطله دیگه، درسته؟ یک کسی ماشینشو دوز برده، میگه ماشینی که دوز برده اوصافش هم میگه ها، من به شما میفروشم، اگه تونستی گیر بیاری ماشینه رو ارزون خریدی، ماشین 10 میلیونی که دوز برده میگه میفروشم به 2 میلیون، اگه تونستی گیر بیاری بیا، نتونستی دیگه پولت رفته. خب این معامله باطله دیگه، چون یکی از شرایط معامله چیه؟ قدرت بر تسلیم، یا بایه بتونه تسلیم کنه یا مشتری بتونه تسلم کنه. اگر مطمئن نیستن به این قدرت بهش میگن قرار، قرارم که موجب بسلانه. ولی مثلا بگیم مستحب به اگر معامله کردن، با اینکه معامله باطله، فاسده، پول مالت مشتریه، بایه هم حق پول نداره، چنانچه مشتری هم ماشین رو مالک نیست، ولی بگیم مستحبه به هم نزنن، رو هم دیگرام ببوسن، بگن خب حالا از باب مثلا اینکه بالاخره ما یه قراری با هم گذاشتیم، حالا که معاملمون باطله ولی چرا به هم بزنیم؟ یعنی به این معنا که مشتری پوله رو بده، بایع هم پوله رو پس نده. اگر بعدنم ماشین پیدا شد، نه که بایع مجبور باشه به مشتری بده، ولی خوبه که ازش نگیره. اگر رفت واقعا پیدا کرد ماشینو، دزدو پیدا کرد مشتری ماشینو گرفت، نگیره، مستحب باشه. این معناش صحت بینی. میخواد عبارت رو نگاه کنید یه لحظه ببینید بینه من درست گفتم اصلا یا نه. عبارت جواهر، عبارت شیخ قاطعا صفحه 1196 خیلی سریع میخونم. میگه و معهازه روایه از ظاهر برسریه فی تحریم آخر 95 میگن آقایون، آخر 95 بله خط چند سه خط داخل دیگه ورق نزنید. فقط استظهر بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص حرمت رو به اونجایی که آلات معدل القمار باشه، اما مطلق رهان بر مغالبه به غیر آلات مثل کشتی گرفتن، فوتبال، والیبال، امثال ذلک، فلیس فیه الا فساد معامله. پس اینجا حرمت رو چی میزنه؟ میگه فقط معامله فاسده و عدم تملک اون شرطی که گذاشتم گرو. فیحرم التصرف فی، بحرم برنده نمیتونه تصرف، چون فاسده دیگه، چون اکل مال بباسده، اما از جهت عمل فساد نیست. اینجا بل لو اخذر رهن یا اخذر رهنه، یعنی برنده بگیره. حالا اخذر میخونیم، بلکه اگر اخذر رهن و هنا به عنوان وفا به عهد، عهدی که تو روایات گفتن نذریست که لا کفارتله، طرف هم راضی باشه ها. طرف یعنی کی؟ بازنده. بازنده بدونه که نباید بده، ولی بعضا دیدید که خیلی داشمشتی هم، میگه من قول دادم باید عمل کنم. میگیم شارع گفته لازم نیست بدی، میگه درست، ما چاکر شارع هم هستیم، ولی بذارید من این پوله رو که قول دادم بدم به این پسر خوب. نه به عنوان این که مقامره اوجبت ها و الزمت ها. از این عبارت معلوم میشه که ایشون فساد رو همچنان قبول داره، و الا میشد اوجبت ها، الزمت ها. میگه اگر این تو باشه ممکنه قائل بشیم به جواز. و دوستان شبا تا سر همین جوازهی مطالعه میکنید. خب شب ادامهشو مطالعه نمی کنید. بعد یه رو بفکر کنید دوستان، بالاخره صاحب جواهره، یه طلبه فاضلی نیست، ایستاده بر قله است و حق فقهی داره بر تمام کسانی که بعد از او اومدن. خب این حرفا رو زده. البته رقیبش هم شخص کمی نیست، رقیبش هم قویست، شیخ انصاریه. بعد از اینکه یه رو مطالعه کردید، ادامه برگه رو بخونید ببینید شیخ انصاری چه اشکالاتی بر استادش میگیره. بعدم صورت چهارم رو مطالعه کنید دوستان، که دیگه از این موارد تمام میشیم انشاءالله. یک شنبه که درس بعدمون هست، فردا که اینا رو بحث کنیم، چهارشنبه انشاءالله، یک شنبه که بحث بعدمون هست دیگه برگردیم دوباره غیر از صورت اول که روشنه دوباره. یعنی اول میخوام برای پیش مطالعتون میگم، من فکر میکنم اول بریم سراغ ادله، کاری به دیگه اقوال معلوم شد دیگه، همین مقدار کفایت میکنه. ببینیم اصلا کل اسناد، روایات، آیات چی داریم تو صحنه، بعد انشاءالله تصمیم بگیریم. الحمدلله رب العالمین.